اپیزود تقدیم به رفتگان، آن جانهای رفته از تن که سبک شدند و از سنگینی این جهان گذشتند، اما نامشان در حافظه دلها سنگین و روشن باقی ماند. ما مانده ایم سوگوار، خسته و خاموش، با رد صدایشان در گوش زمان و نوری که هنوز در تاریکی میتپد.
جان تقدیم میکند.
یه طعم شیرین کوتاه مدت، یه تیکه کوچیک ژلاتینی که شاید وزنش به یک گرم هم نرسه، یه تسکین، یه عادت، یه توقف کوتاه بین نگرانی ها، یه بهونه برای جویدن چیزی به جای جویدن افکار. نه غذا، نه دارو، نه حتی لذت. به اپیزود آدامس شیک خوش آمدید. جویدن مواد طبیعی مثل سمق و پوست درخت ها قدمتی هزاران ساله داره. در شمال اروپا مردم پوست درخت قان رو می جویدن. بومیان امریکای شمالی از سمق درخت های خانواده سنوبر استفاده می کردن و قوم مایا در امریکای مرکزی سمق درخت ساپودیلا یا همون چیکل رو می جویدن. در ایران هم سمق درخت بنه که بهش سقز میگن استفاده می شده و حتی می تونیم ردش رو در توصیه های پزشکی ابن سینا برای بهداشت دهان و دندان و بهبود گوارش ببینیم.
اما نخستین تولید تجاری آدامز برمیگرده به سال 1848 در امریکا، جایی که برادران کورتیس با اضافه کردن طعم دهنده به سمق درخت سنوبر اولین آدامز مدرن رو ساختن و قیمتش رو هم 1 پنی گذاشتن.
تا اینکه آنتونیو لوپس ده سانتا آنا، رهبر پیشین مکزیک، بعد از دوران قدرت و تبعیدش به نیویورک میره و مقدار زیادی چیکل با خودش میبره. همون سمق گیاه گرمسیری که جویدنش در مکزیک رایج بوده. البته هدف اصلی سانتا آنا از آوردن چیکل استفاده از اون در صنعت لاستیک و تایر بوده.
اون برای این کار به یه همکار نیاز داشت و به سراغ توماس آدامز میره. هرچند پروژه لاستیک با چیکل به در بسته میخوره، اما آدامز با اضافه کردن شکر به چیکل یه آدامز شیرین درست میکنه. از همینجا چیکلت یا چیکل شیرین شده و شرکت آدامز نیویورک چوینگام شکل میگیره و تبدیل به یه صنعت جهانی میشه و کم کم پای اون به کشورهای دیگه هم باز میشه. حسینی،
یه شخصی به نام آدامز یه خوردنی و بر پایه سمق یا همون سقز خودمون شکل میده، رنگ و لعابی بهش میده و یه خوردنی جدیدی رو به دنیا معرفی میکنه به زبان انگلیسی به نام گام، GUM، که به خاطر اینکه اون شرکت اولین تولید کننده آدامز در اون منطقه بوده و اولین برندی بود که وارد ایران شد، در ایران هم به نام آدامز شناخته شد، همون جوری که تاید، ریکا، لوله پولیکا و خیلی محصولات دیگه مثل کلینکس هنوز که هنوز اسم اولین برندشون رو تو ایران یدک میگیشن، آدامز هم به واسطه شرکت آدامز، آدامز نامیده شد.
ایرانی ها قبل از ظهور آدامز های مدرن سقز رو به عنوان یه جویدنی سنتی میشناختن، اما وقتی آدامز صنعتی وارد ایران شد، مثل خیلی از محصولات غربی دیگه با استقبال روبرو نشد و جامعه سنتی در برابرش مقاومت کرد. ولی کم کم با حرکت جامعه به سمت مدرن شدن و نیاز مردم به محصولاتی که نماد مدرنیته بودن، بقالی‌های اون دوره هم از فروش جنس‌های بی‌نامونشون به سمت خوراکی‌هایی رفتن که برند و نشان داشتن. به تبع اون هم کارخونه‌های ایرانی یکی یکی وارد کار شدن و تولید آدامز رو شروع کردن.
یه آقایی به نام آقای موسی کهنزاده یه کارخونه آدامسازی دار میندازه به نام آدامس توتی و آدامس رو به صورت رسمی بسته‌بندی و سیستماتیک و صنعتی وارد بازار فروش ایران میکنه. خب آدامس توتی اومده بود داشت کار میکرد، اما آقایی به نام آقای محبوبی، حالا یا محبوبیان، این آقایون میان با کمک یکی از شرکاشون یه آدامسی درست میکنن به نام آدامس و خروس، که این آدامس برخلاف آدامس توتی کاملا شکل و شمایل شرکت آدامس آدامزو داشت، همون آدامس آمریکاییو داشت، به صورت دراژه بود. دراژه هم به این صورته که یه لایه خیلی نازک روی خود آدامس بود که اون لایه خودش طعم نعنا و طعم دارچین یا طعمهای دیگر رو داشت، خیلی براق بود و خیلی یه شکل بسیار منظم مستطیل شکل حالت بالشتی داشت و خیلی جذابیت داشت همون شکل ظاهری آدامس خروس. و اینا به راحتی آدامس توتی رو شکست میدن. حالا یه صحبتایی هست که اینا میان کل آدامسای توتی رو میخرن، زیر آفتاب خشک میکنن، بعد تو بازار میدن. خشک بود آدامس. اینا یه صحبتایی که امکانش هست و میگن اولین دامپینگ ایران توسط میرزا آقا محبوبی مالک شرکت خروس، آدامس خروس شکل گرفته، که خب ممکنه درستم باشه. آدامس توتی از بازار کلا حذف میشه و آدامس خروس حداقل برای یک دهه بلکه هم بیشتر یک کتاز بازار آدامس ایران میشه. از سال 1335 تا سال حول و حوش 1350 ما اصلا عملا بازار بدون رقیبی وجود داشته به نام آدامس خروس که هیچ کس حق نداره، یعنی اصلا نمیتونسته به عرض اندام کنه با اون تبلیغات بسیار خوب.
اما بعد از دهه 40 و همزمان با رشد اقتصاد و صنعت در ایران، یکی از مهمترین کارخانه های تولید مواد خوراکی یعنی مینو شروع به کار کرد. مینو بیسکویت، آب نبات، تافی، پفک و خوراکی های دیگر رو یک به یک وارد بازار کرد. ما در اپیزود 5 رادیو کامرس با عنوان پفک نمکی، در اپیزود 14 با عنوان ویفر رنگارنگ و در اپیزودهای 21 و 22 رادیو کامرس به ترتیب با عنوانهای اسمارتیز و بیسکویت پتیبور به بخشی از تاریخ خوراکی در کارخانه های ایرانی به ویژه مینو پرداختیم که برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم اونها رو هم بشنوید. اما حالا نوبت ورود آدامس به کارخونه مینو رسیده بود، محصولی که رقیب قدرتمندی مثل خروس نشان داشت. درباره آدامس خروس نشان هم در اپیزود 39 رادیو نیست به شکل مفصل صحبت کردیم که شنیدنش خالی از لطف نیست. اما برسیم به داستان ورود آدامس به مینو که اون رو از زبان فاطمه ستوده، نویسنده کتاب مینو، میشنویم.
شرکت مینو چند تا خوراکی جدید وارد بازار ایران کرده بوده و دلش میخواد که رو عرصه آدامس هم خودی نشان بده. یه اشتباه تاکتیکی میکنن اینجا شرکت مینو. خب ببین، توی دنیا کلن دو مدل آدامس تولید میشه. آدامس هایی که تو ایران تولید میشده و شرکت خروس نشان هم تولید میکرده، سقزی بوده که یک لایه پوشش شکری داشته. خب مینو میخواد طرحی نو در افکنه و میگه من بیم یه کاری بکنم که آدامس هم شبیه خروس نباشه. خب چیکار کنم چیکار نکنم؟ بذار مثل خیلی از کشورهای دنیا آدامسی تولید کنم بدون اون روکش شکری. اینو تولید میکنن، وارد بازار میکنن و میگن ای دل غافل چرا فروش نمیره، چرا اینجوری شد؟ و قضیه چیه؟ حواسشون نبوده به آب و هوای خشک ایران که آدامسی که یعنی سقزی که روکش شکری نداشته باشه تو مغازه خشک میشه. ببین مردم هم میرفتن این آدامس مینو رو میخریدن و میدیدن که خب چقدر سفته و اصلا تو ذوق مینو میخوره، چون اولین چیز آدامسش، اولین تلاشش برای آدامس به شکست میانجامه.
بعد از آدامس استیک که مینو بر اساس آدامس های ریگلی پرمصرفترین نوع آدامس در دنیا ساخته بود ولی در ایران شکست خورد، مینو به سراغ قدم بعدی در تولید آدامس رفت.
بعد از اون میگن که یه ذره باز تغییر بدیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. جمیل خسروشاهی در اروپا آدامسی رو میبینه که روش مثلا روکش آب نبات داره، مینو میاد اینم تولید کنه تو ایران و خب اسمش هم میذارن آدامس بوم، موفق نمیشن. بعد مثلا یه بار دیگه حتی تلاش میکنن یه آدامسی رو تولید کنن که آدامس بادکنکی، ولی خب بازم بازار دست یه شرکت دیگه بوده و خب اونم آدامس بادکنکی هم مردم ازش استقبال نمیکنن.
قسمت با حمایت جمانه منتشر میشه. من خودم وقتی مهمون دارم یا سرم شلوغه معمولا دنبال یه اسنک آماده و مطمئنم. جمانه چند تا محصول جدید داره که واقعا تو ایران مشابهش نیست. یکی کراکر بیکنه و یکی کراکر پنیری. نکته خوبش اینه که برای بچه هایی که بهتر سمت بیکن و محصولات فرآوری شده نرن، کراکر بیکن میتونه یه جایگزینی بهتر باشه و طعم بیکن رو بدون اون دردسرها بده. آماده است، مناسب دور همیه و کالریش هم کمه. راستی، حتما یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنین. کلی محصول سالم دیگه هم دارن. شرکت مینو و شرکت چیکلتس وارد مذاکره برای تولید آدامس در ایران شدند. حسن خسروشاهی در کتاب زندگی و کارنامه علی خسروشاهی نوشته که علی اصغر سعیدی اون روزها رو اینطور تعریف میکنه.
درست نمیدانم که آیا آنها با ما تماس گرفتند یا ما با آنها تماس گرفتیم. ولی به هر حال مذاکراتی با آنها شروع شد و قرار شد که با شراکت آنها شرکتی برای تولید آدامس چیکلتس تشکیل شود.
هدف این همکاری گرفتن کمک فنی برای تولید نبود، بلکه مینو میخواست با استفاده از برند چیکلتس قوی تر وارد بازار بشه. اما از همون ابتدا بین شرکا اختلاف نظر پیش اومد و نماینده شرکت خارجی رو فردی مغرور با نگاهی از بالا به پایین دیدن، چیزی که با شیوه کار علی خسروشاهی صاحب کارخونه مینو همخوانی نداشت. به همین دلیل این شراکت منحل شد. با این حال مینو پروژه آدامس دراجه‌ای رو ادامه داد و اون رو با نام شیک وارد بازار کرد. آدامس شیکی که خیلی زود به رتبه اول بازار ایران رسید.
حسین حسینی:
علت اصلی این که شرکت آدامس خروس به حاشیه رفت و آدامس شیک اومد، اون سبد متنوع شرکت مینو بود. شما عرض کردم یه شرکتی خوب آدامس خروس فقط آدامس میفروشه، یه شرکتی نه 10-15 تا محصول داره، اش ماشینای پخشش داره. و این نکته مهم ماشینای پخشی که میگم، شرکت قاسم ایران در کنار شرکت مینو تأسیس شده بود که مالکیتش مال آقای خسروشاهی بود. روال این بود ویزیتورها میرفتن نمونه ها رو میبردن، صورت رو میگرفتن و ماشین ها میرفتن و صورت هایی که ویزیتورها گرفته رو تحویل بقال ها و فروشگاه ها میدادن. اینجا شما حسابش رو بکن، 8-9 محصول صورت دادید، دایجستیو تورد ویفر از بیسکویت پتیبور اینو صورت دادید، اسمارتیس هم هست. حالا شرکت میاد به خاطر خرید شما 5 تا بسته آدامس رایگان به شما میده. شرکت ها هم میدیدن این آدامس تقریبا رایگان میفته براشون دیگه، مثلا حد نصاب خرید 1000 تومان که رقم بسیار بالایی در دهه 40 بوده برای یه بقال، میگفتن آقا اگر شما بیاید 1000 تومان خرید کنی 5 تا کارتون هم آدامس بهت مجانی میدیم. آدامس تقریبا مجانی اومد تو بازار ایران، ولی آدامس خلوص داشت پول میگرفت بابتش و این برای شرکت مثل مینو تقریبا رایگان بود فروختنش، اما به ظاهر رایگان بود، در واقع داشت سود میگرفت، یعنی میومد بخشی از سودش رو به جای اینکه بیاد هزینه کنه توی تبلیغات، فقط تو تبلیغات هزینه کنه، بخشش هم به صورت کالایی و رایگان ارائه دادن به فروشگاه ها بود. خب فروشگاه ها دیدن خب مجانیه دیگه، پول که ندادن، میذاشتن کنار آدامس خروس. آدامس شیک قشنگ یادمه چند تا طعم داشت، نعنایی داشت، دارچینی داشت، لیمویی داشت، اینا رنگای لیمویی زرد بود، نعنایی سبز بود، دارچینی نارنجی یا قهوه‌ای سیر بود و اینا خیلی هم خوشمزه بود که من طرفدار آدامس دارچینیش بودم و همیشه آدامس دارچینی شیکو میگرفتم، 4 تایی و 6 تایی بود و به صورت استیک. وارد بازار میکنه و خیلی به سرعت بازار رو از دست آدامس خروس در میاره.
ما زمانی که میخواستیم بخوابی آدامس شیک تو دهنمون بود، بعد صبح بیدار میشدیم تو موهامون چسبیده بود،
بعد یه قدر هم تشمون خوب بود نمیمودیم یه دونه یه دونه بخوریم، 5 تا و 4 تا با هم میذاشیم تو دهنمون، دهنمون باد میکرد، یکی نفرم بعد فکرمون رو بازبسته میکرد تا بتونیم بجویمشون.
قیمتش هم پایین بود، بیشتر 8 تایی میخریدم، همیشه داخل جیب بود، داشتم همیشه داشتم چون طعمش خیلی خوب بود، برای مزه دهان عالی بود. نه
ما هر سری می رفتیم اونجا، یعنی خونه پدر بزرگم، دست می کردیم توی جیب کتشو یه بسته آدامس برمی داشتیم و بین خودمون تقسیم می کردیم.
الان که جعلی میشه، الان آدامس پیکی هم خراب شد، ولی شیک تا الان که خراب نشد.
همشه وقتی می خوردیم با دهن بادش می کردیم، بعد دوستون با دست می پکندش تو صورتون.
چرا ما یه آقایی بود وضع مالیشون چنانی خوب نبود، مردم کمکش میکردن، همیشه به عنوان هدیه به مردم یه دونه آدامس شیک میداد.
دارچینیشو که من زیاد دوست نداشتم چون که برای منی که بچه بودم خیلی واقعا تند بود، ولی نعناییش به نسبت آدامسای الان واقعا موندگاری خیلی خوب و بالایی داشت.
زمانی که من مدرسه نمیرفتم، دختر خاله مادرم همسایه ما بود و اغلب وقتها روزها می اومد به مادر مسر می زد و جالبش این بود که همیشه چند بسته آدامس شیک و آدامس خروس نشان همه رو با هم توی کیفش داشت. این خیلی برای من که کودک بودم جذاب بود، از اینکه این آدامسا یا 6 تایی بود یا 8 تایی به خصوص برای شیک، و این همیشه تو کیفش داشت هر دفعه که می اومد. بعد آدامسی که می جوید انقدر خوشمزه حرف می زد و تعریف می کرد و این آدامس تق 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 صدا می کرد، همیشه بهش موندم خاله چی می خوری؟ چی کار می کنی که این تق تق صدا می کنه؟ کنجکاو بودم، زیر چونش می شستم نگاه می کردم، حرفاشو متوجه نمی شدم، فقط حواسم به اون تق تق آدامس بود. و همیشه هم هر وقت می اومد خونه ما یه بسته کامل به من میداد. حالا من این آدامس شیکو میرفتم یه گوشه میشستم دونه دونه خب میذاشتم میجویدم و بعد خب شیرینیاش میرفت همون لحظه که باید تق تق بکنه، که منم بچه بودم بلد نبودم، مینداختم دور.
من میشم اون آدامس موزیده رو دوست داشتم. چرا؟ چون خیلی نرمتر بودن. آدامسای شیک معمولا انقدر نیموند که مثلا سنگ صفت میشد و واقعا در دندونام درد میگرفت.
مامانم همیشه تعریف میکرد که یه تبلیغ تلویزیونی داشت، توش یه چیزی توی این مایه ها میگفتن که آدم سشی کم میشه بهتر جویده میشه، و بعد پشپندش همیشه میخندید و میگفت که هر ویژگی ممکنه داشته باشه این آدم جز این که بهتر جویده بشه، چون اصلا مثلا یه تیکه لاستیک صفت بود. واقعا
آدم خونه یه ما بزرگم اینا که میرفتم معمولا تو سراخ سنبه ها دنبال خوراکی میگشتم، و یادم به معمولا ته
کمدی که تو اتاق خوابشون بود همیشه یه بسته آدامس شیک پیدا میشد. حداقل
از صفر بود که دندوناتو میشکوند از بس صفر بود، ولی طعم دارچینش خیلی خوشمزه و عالی بود. برای من هنوز طعم نوستالژیش به قول مروزی دندونامه.
قبل از اینکه به سراغ ادامه ی پادکست بریم، لازمه به این نکته اشاره کنیم که ما علاوه بر رادیو کامرس، دو تا پادکست دیگه هم داریم. در پادکست رادیو نیست به مکانهایی در ایران میپردازیم که نقش موثری در دوره خودشون داشتن و شناخته شده بودن، اما حالا یا نیست شدن یا تغییر کاربری دادن. بعضی از این مکانها مستقیماً به برندهای ایرانی هم مربوط میشن. برای مثال میتونیم کارخانه ایران کاوه، کارخانه ارج، خروس نشان و حتی کانادا درای رو نام ببریم که میتونید روایت مفصل اونها رو در رادیو نیست بشنوید. ویکی‌پز اسم پادکست دیگه ماست که در اون به غذاهای مختلف و فرهنگ‌های غذایی ایرانی و خارجی می‌پردازیم. تاریخچه پدید اومدن اون غذاها رو مرور می‌کنیم و همراه با کاپیتان لطیف خان یاد می‌گیریم که چطور اون غذا رو درست کنیم. اپیزود رادیونیست این ماه به سراغ کارخانه ریسندگی آقا در شهر یزد رفته و ویکی‌پز هم به شله مشهدی پرداخته. اگه سبک پژوهشی و مصاحبه محور رادیو کامرس رو دوست دارید، پیشنهاد میکنیم که حتما پادکست‌های رادیو نیست و ویکی‌پز رو هم بشنوید. اما طراحی گرافیک و بسته‌بندی آدامس شیک از زبان مجید کاشانی، طراح گرافیک.
طراح گرافیک آدامس شیک سرژ آواکیان، طراح گرافیک ارمنی تبار بود که شاخص‌ترین اثری که ازشون باقی مونده طراحی بسته‌بندی پفک نمکیه. من اگه بخوام قیاس کنم طراحی گرافیک آدامس شیک رو با پفک و مثلا محصول دیگه مثل بیسکویت مینو، یک عاملی که باعث موفقیت هر سهشون شده از منظر طراحی گرافیک، رنگای پر انرژی که توی همه اینا هستن. حالا ما توی شیک مثل پفک نمکی خب لوگوتایپی براش طراحی نشده و همجور که اشاره کردم از یک فونت آماده درش استفاده شده، منتها خب این مسئله رنگ زرد، نارنجی، قرمز، سبزها مواردی بودن که به شدت توی قفسه فروشگاه‌ها جلب توجه می‌کردند. توی همه محصولات فونت‌های قابل خوندن یا راحت خوان و بزرگ در واقع وجود داشتن و ما بهشون برمی‌خوریم. معمولاً نام محصول واضح توی مرکز بسته‌بندی دیده می‌شد و این ویژگی باعث شناسایی سریع محصول از دور می‌شد. خب در واقع برندی یکسان داشتن این محصولات. لوگوی مینو مثل در واقع یک عامل پیوند بود بین همه محصولات و به طور مشخص روی همه محصولات خب طبیعتاً وجود داشت. همه بسته‌ها حس شادی، جوان پسندی و سرگرمی رو منتقل می‌کردند.
اما علت موفقیت آدامس شیک از منظر برندینگ و گرافیک محصول،
یکی از اولین آیتم‌هایی که خیلی در این موفقیت تأثیر داشت لوگوی شیک بود. این لوگو با یک فونت ساده، یعنی فونت زر سیاه اثر حسین عبدالله‌زاده حقیقی، خیلی خوانا و مدرن روی بسته‌بندی نوشته می‌شد. توی زمانی که خیلی از برندهای داخلی سعی می‌کردن برن سراغ طراحی‌های پیچیده یا از سمت دیگه فونت‌های سنتی، این انتخاب که شاید خیلی معمولی به نظر برسه، یک جور حس جدید بودن و جوان‌پسندی رو به مخاطبان تلقین می‌کرد. عامل دیگه موفقیت شیک رنگ بندی جذابی بود که بسته‌های مختلفش داشتن. بسته‌های آدامس شیک معمولاً از رنگ‌های روشن و پر انرژی استفاده می‌شد توشون، مثل سبز نعنایی، صورتی، نارنجی، زرد. این رنگا هم تداعی کننده طعمای آدامس‌های داخلشون بودن و خب جذابیت خودشون هم داشتن و از همه مهمتر باعث می‌شدن مشتری خیلی سریع تشخیص بده داره کدوم طعم رو انتخاب می‌کنه و برمی‌داره. یک مورد دیگه هم که میتونم در این خصوص اشاره کنم بهش، طرح‌های مینیمالی بودن که در واقع روی آدامس‌های شیک قبل از اینکه خیلی در بازار بسته‌بندی ایران فراگیر بشن استفاده می‌شدن. طرح‌ها شلوغ نبودن، در واقع همونجوری که اشاره کردم رنگ اشاره می‌کرد به طعم و هر آنچه که در داخل بسته بود و این باعث می‌شد برند توی ذهن بمونه و خیلی سریع شناسایی بشه. این موردی که امروزه توی طراحی‌های مینیمال برندهای بین‌المللی رو هم در واقع این رویکرد رو میتونیم ببینیم.
در کنار بسته‌بندی و لوگوی مینیمال، انتخاب نام شیک برای این محصول به نوعی جامعه هدف اون رو هم مشخص میکنه، حتی تا امروز.
گرافیک آدامس شیک رو اگه بخوایم از منظر جامعه شناسی هم تحلیل بکنیم، میتونم بگم که خب اولین موردی بود که شیک یک جور پاسخ به نیاز مدرن شدن توی دهه 60 و 70 شمسی ایران بود. توی دوره‌ای که جامعه ایران کم کم داشت با مدرنیته و مفهوم مصرف گرایی آشنا می‌شد، شیک تونست تصویر یک برند مدرن و جوان پسند رو ارائه کنه. حتی خود اسم شیک هم یه جور بار معنایی مدرن داشت و خب جوان ها هم طبیعتاً دوست داشتن چیزی رو مصرف کنن که حول این واژه داشت تعریف می شد. مورد بعد در واقع کوچک بودن و در دسترس بودن و قابل نمایش بودن شیک بود. این آدامس مثل یک اکسسوری اجتماعی بود. عملاً جوان ها و بچه ها دوست داشتن شاید این بستر رو نشون بدن یا تعارفش کنن و خب همین در واقع خصیصه باعث می شد که این در واقع محصول همه گیرتر بشه. قیمت مناسب در واقع این محصول هم خب طبیعتاً در همه گیریش خیلی تأثیر داشت. برخلاف برندهای خارجی که خیلی گرونتر بودن، شیک همه جا اولاً در خب در دسترس همه اقشار بود و همین در واقع باعث شد که یک بخشی از خاطره جمعی اون دهه ها بشه. یه مورد دیگه هم که لازم میتونم بهش اشاره کنم، در واقع آدامس جویدن توی اون دوران شاید یک رفتار اجتماعی و حتی نشونه با کلاس بودن توی میان جوان ها و نوجوان ها بود. بسته‌بندی شیک با ظاهر رنگارنگ و جذاب خب این رفتار رو تشویق میکرد با اون گرافیک خاص خودش و شاید یک خاطره هایی که توی ذهن همسن و سالای من و کسایی که از من بزرگتر هستن باشه، اون صحنه آدامس جویدن احمدرضا عابدزاده توی دروازه ایران فکر میکنم توی بازی های مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه بود که در واقع یک جور نمایش این فرهنگ برای جوان ها و نوجوان ها بود و خب طبیعتاً چون این صحنه هایی روی فروش همچین محصول هایی تأثیر خیلی مثبتی میذاشته.
این پاس گل استثنایی و این ضربه سر که مسیر تو کامل تغییر کرد، داشت آدامس میجوید گل تراکتور که توپ اومد رفت گوشه دروازه‌اش تا به همه ثابت بشه آدامس جویده فقط به احمد رضا عابدزاده میاد، نه به کسی دیگه ای.
ما هر روز ادامه میدیم با امیدهای کوچیک، با دلخوشیهای ساده. یه طعم آشنا میتونه همینقدر کافی باشه برای اینکه حال امروز یه ذره بهتر بشه. رژین، طعم فردایی که میتونه بهتر باشه.
هر چیزی شیکش خوبه. آدامس که دیگه جای خودشو داره. یا از شیک توی آدامس ها بهتر نمیشه پیدا. یا آدامس شیک همیشه بهتر جویده میشه. اینها فقط چند نمونه از شعارها و اسلوگانهای تبلیغاتی آدامس شیکه که از قدیم تا امروز هم سر زبون بچه ها بوده و هم بزرگترها. اما یکی از بیادماندنی ترین تبلیغاتی که آدامس شیک داشته و در خاطره ها مونده، طراحی کاراکتر شخصیت آقای شیکه.
فاطمه ستوده
موقعی که داشتن سازمان فروششون رو گسترده می‌کردن، تصمیم می‌گیرن که خب ما بریم برای این آدامسه یک کاراکتر برند طراحی کنیم. خب این کاراکتر برند چی می‌تونه باشه؟ تیم مثلا تحقیقشون، تیم مدیریت بازرگانیشون و کسایی که کار گرافیکی می‌کردن، اینا جلسه‌های فراوان و میرسن به کاراکتر برند آقای شیک. آقای شیک یک جوان فکل کرواتی موژل زده تیپیکال دهه چهلی که ماشین آخر مدل داره، سوار میشه، شهرهای مختلف میره و تو تبلیغات تلویزیونی رادیویی میگن که هر کی آدامس شیک پوستشو جلد آدامس رو داخل مثلا جیبش داشته باشه و تحویل آقای شیک بده 50 تومن دریافت میکنه. بعضی وقتا اعلام کردن قرار کدوم شهر بره، بعضی وقتا سفر استانی تور همجوری سرزده وارد میشده و خیلی جلوه‌گری میکرده. مثلا فکر کن وارد شهر خیلی کوچیک میشده دور از مرکز، بعد یهو از ماشین مدل بالاش پیاده میشده. خب مردم که پوست آدامس شیک به این هی مردم رو ترغیب و تشویق میکرده به خرید بیشتر و عملا با یک تاکتیک فروش نمیتونن که آدامس شیک رو برند کنن و عملا خروس رو بزنن زمین.
معمولا به طراحی یک کاراکتر نمایشی برای تبلیغات شخصیت برند یا همون مسکات گفته میشه، یعنی برندی که برای خودش یه چهره میسازه تا با مردم ارتباط بگیره و در ذهن اونها بمونه، مثل آقای شیک. نمونه های معروفش هم البته کم نیستن، مثل کاراکتر دلغک رونالد مکدونالد برای شرکت مکدونالد یا جغد سبز رنگ دولینگو که در اپیزود 16 رادیو کامرس پلاس دربارش صحبت کردیم. اما کاری که آقای شیک میکرد، یعنی رفتن بین مردم و جایزه دادن به کسی که پوست آدامس شیک داشت، یه مدل تبلیغ تعاملی و زنده است که بهش میگن فعالسازی برند. تبلیغی که فقط دیده نمیشه، بلکه تجربه میشه و تبدیل به خاطره هم میشه.
شیک که اومد به خاطر تبلیغاتش میومدن در خونهای مردم زنگ میدادن یا تو خیابون به مردم برخورد میکردن، میگفتن که اون تبلیغات چیاشون، یا آدامس شیک داری تو جیبت؟ اگه داشت مردم به مردم جایزه میدادن. خود من یه بار 3 آدامس شیک تو جیبم بود که رسیدن در خونه خودمون بود، پرسیدن آدامس شیک داری؟ من هم دست کردم تو جیبم، گفتم لازم دارید بفرمایید. بعد به من جایزه دادن یه بسته آدامس بزرگ شیک و نمیتونم مثل که 10 تومانی هم دادن، درست یادم؟ آره 10 تومانی هم دادن. حقوق یه کارگر بود 9 ریال 10 ریال، 10 تومان خیلی پول بود. واقع شاید نوجوان بودم، دقیقا یادم اونه 14، 15، 13 این حدود بود. یه دایی داشتم کم سن سال خودم بود، به من در اومد گفت فلانی، گفتم بله. گویدتان خیلی پولا، مگه خدا تموم کنه؟ مگه تموم میشه؟ با هم رفتیم شیراز برای تفریح سینما، اون دهتمانو خوردیم و برگشتیم، هم پول اتوبوس دادیم هم سینما رفتیم، هم غذا خوردیم هم برگشتیم.
کارخونه مینو بعد از انقلاب هم با وجود مصادره کار خودش رو با تغییر مدیریت ادامه داد. دکتر علی مشایخی از مدیران صنعتی گروه مینو از ادامه کار بخش آدامس مینو در بعد از انقلاب اینطور میگه.
زمانی که مینو خرمدره سال 55 راه اندازی میشه، آب نباتا به مینو خرمدره منتقل میشن و اینجا آدامس بادکنکی و عرض کردم استیک و پاستیل به اندازه شده بود، مجددا اون کارگاه جمع‌آوری شد و آدامس وایت. در حال بر من خیلی خیلی اهمیت داره این خاطرات. اولین کارگاهی بودش که من رئیس کارگاه شدم اونجا، خاطرات خیلی زیادی داشتم، تجربه خیلی خوبی داشتم. تو اون کارگاه آدم ها خیلی زیادی بودن، سرپرستای قدیمی، و خب چالش های خیلی فراوانی هم داشتم. با سن کم من اون کارگاه رفته بودم، تو یه مقطعی چیزی حدود 450 نفر نیرو تو یه کارگاه بود از مجموع 1250 نفر. تقریبا یک سوم نیروها تو اون کارگاه بودن. خاطرات قشنگی از گذشته تعریف میکردن، آدم های بامزهی بودن. خب بعدش هم ما شروع کردیم به جذب نیروهای جدید. آدم سی مسئول کاملا سوده است، شاش یه سود خوبی داره. آدم شیک با توجه به این که خب یه جورای گاب شیرده سازمان مخته بود، هنوز هم هست و تعداد زیادی از ماشینای بسته‌بندی سوئیسی تو اون کارگاست که خب حیف مونده بودن. از 20 تا ماشین بسته‌بندی سوئیسی تو اون کارگاست، قیمت خیلی نجومی دارن این ماشینالات. و اگر بخوایم یه جورایی واضح در صحبت بکنیم، خروج از این صنعت برای ما سخت و غیر منطقی. برای آدامس دراجر نگه داشتیم با هم، آدامس قندی با نام شیک، و رفتیم سراغ محصولات جدید. خطوط شوگرفری رو از آلمان و فرانسه و سوئیس و ایتالیا جمع کردیم به چند گروه بسته‌بندی شده. الان اون کارگاه داره کار میکنه، شامل با نام تجاری وایت اون مقطع تسلیم گرفتیم که دیگه شیک رو نریم، چون آدامس شیک و مردم به عنوان یک کالای لوتر میشناسنش و مناطق پایین شهری، حالا اون مقاطع حتی جای پول خوردم استفاده میشد چون هنوز کارت بانکی نیامده بود. بعد خب واقعا هم دیدیم که کارت بانکی ها تأثیر بسزایی در کاهش فروشی داشت. اما آدامس وایت خب با یه برند جدید اومده، آدامس 4 عددی داره، آدامس 10 عددی داره، آدامس استیک داره، آدامس مینی استیک یا همون تبگام که رقیب مستقیم بایدنت، و آدامس جعبه طرح ریلکس که خدا رو شکر میکنیم وضعیت اون کارگاه خوبه، بازار خیلی خوبی داره. خب خیلی هم براش ما هزینه کردیم، مواد اولیه‌اش عمدتاً اروپایی هستش و قندهای الکلی که داریم اونجا استفاده میکنیم دقیقا شیرین کننده های الکلی هستن که داریم استفاده میکنیم، عمدتاً فرانسوی هستن. اساس و سایر اجزاش هم مثل بیس و اسانس و چیزهای دیگه از اسپانیا، آلمان و سایر کشورها داره تهیه میشه.
برخی محصولات به جز استفاده مرسوم نقش های دیگه ای هم پیدا می کنن و در موقعیت های خاصی به کار می رن. به این مدل محصولات میگن محصولات تبادلی یا محصولات جایگزین پول، مثل آدامس شیک که در بعضی فروشگاه ها به عنوان پول خرد هم استفاده میشه. این نوع استفاده باعث میشه محصول از یک کالای ساده فراتر بره و نقش ارتباطی، تبلیغاتی یا حتی اقتصادی پیدا کنه.
حتی اگه طرفدار آدامس نبودی هم یا کلن آدامس خور نبودی، به خاطر اینکه قیمتش خیلی قیمت مناسبی بود، معمولا وقتی میرفتی خرید میکردی از سوپرمارکت ها به جای اضافه پول بهت آدامس میدادن و فکر کنم همه حداقل یه بار امتحانش کرده باشن.
اضافه پول ها آدامس شیک میدادن، به خاطر همین همیشه من آدامس شیک داشتم. بس خیلی طعمش و مزه‌اش خیلی برام دوست داشتنی بود و عالی.
بعضی موقع هم که می‌رفتیم مثلا جنسی می‌خریدیم، پول خورد نبود. میگفتن آقا بیا یه آدامس شیک.
همیشه به عنوان یه واحد پول خورد اون موقع بود. حالا که دیگه اینقدر ارزشش هم نداره حتی. و من دیگه اون مدتاس ندیدم. موقع از دکه از سوپرمارکت که خرید می‌کردی، وقتی پول خورد نداشتن اینو اجباراً بهت می‌دادن. و این دو سه تا مزه هم که بود باز دارچینیاش قابل تحمل تر بود. تو
من یادمه که یه تایمی این آدامس شیک ها رو به عنوان بقیه پول میدادن. چند ماه پیش رفتم بگیرم، به یارو یه 10 تا مثلا میشد 8 تومن فکر کنم، آب معدنی که میخواستم بگیرم، به یارو گفتش پول خود ندارم، به خود آدامس شیک بده. گفت آدامس شیک شده 7 تومن. اجدام 7 تومن آدامس شیک،
یعنی حتی میشد که مثلا 3 تا بسته کوچیک آدامس شیک بده ولی پول تو رو برنگردونه. و به خاطر همین کیف پول مامانم همیشه پر از آدامس شیک بود. یعنی مثلا یه جاکارتی رو تصور کنین که یه دونه از جاکارتیاش کاملا برای آدامس شیکه.
بعضی وقتا هم ما محصولی رو نه فقط به خاطر خودش، بلکه برای خاطره ها و حس نوستالژیکش می‌خریم. مثلا یه آدامس یا خوراکی قدیمی ممکنه یاد دوران بچگی یا لحظه های شیرین گذشته رو زنده کنه و همین حس میل ما رو به خریدش قوی تر میکنه. در بازاریابی به این تأثیر قدرت نوستالژی میگن. وقتی گذشته و خاطره ها تبدیل به انگیزهی برای انتخاب محصول میشن.
مجید کاشانی:
تمام مؤلفه های گرافیکی، جامعه شناسی و رابطه مخاطب با این محصول باعث شد که از منظر دیداری و بصری این محصول تبدیل به یک خاطره شیرین و پررنگ دست جمعی در جوانان و نوجوانان اون زمان، یعنی دهه 60 و 70 بشه، در حدی که در واقع امروزه شاید بشه به جرات گفت که طراحی گرافیک بسواندیشی تبدیل شده به یک نوستالژی. نوستالژی که خب دامنش از روی خود بسته‌بندی گسترده تر شده. گاهی اوقات من شخصا دیدم که مثلا در تیشرت ها، در شاپین بگ ها و موارد دیگه ای از این در واقع خاطره جمعی استفاده میشه، منعکس میشه و منتقل میشه این خاطره جمعی. اول شاید شبیه به یک سوال، ولی بعدن یک جستجو و یک کشف به نسل‌های تازه‌تری که خب توی اون زمان و در دوره اوج شیک باش برخوردی نداشتن یا اون موقع زندگی نمی‌کردن. بنابراین میتونم بگم این خاصیت چون این تجربه‌هایی است، خاصیت در واقع محصولات موفق این چنینیه که طعم گرافیک و بسته‌بندی به اضافه موارد دیگه‌ای مثل بازاریابی یا چیزهای دیگه باعث میشن که در کنار هم و دست در دست هم بدن و یک محصول رو در تبدیل کنن به یک در واقع محصول موفق در بازار، چیزی که نمیشه عناصرش رو از هم جدا کرد. طبیعتاً شیک بدون این بسته‌بندی هیچ وقت انقدر موفق نمیشد و این بسته‌بندی بدون طعم و کیفیت محصول داخلش نمیتونست چندان موفق بشه. این نوستالژی جمعی و این اتفاق خب کم کم از محصول جدا میشه، تصویرش باقی میمونه و اینم در واقع نشون دهنده اهمیت گرافیک دیزاین در تعامل اجتماعی، در بسته‌بندی و در تبلیغات که چطور مسیر خودش رو ادامه میده حتی روزی که اون محصول وجود نداره، همچنان هست، زندگی میکنه و نفس میکشه.
رضا موحدی:
بسته‌بندی تغییر نکرده یه شیک تبدیل میشه به یه امضای ذهنی. حالا جالبه بدونی تو دنیا هم برندهایی هستن که با همین استراتژی زنده موندن. مثلا کوکاکولا از سال 1886 تا امروز تقریبا لوگوش رو عوض نکرده، یا M&M's با همون بسته‌بندی کلاسیک رنگی هنوزم بین نسل‌ها محبوبه. تو ایران هم برندهایی مثل پفک نمکی، بیسکویت مادر و روغن نباتی لادن با همین حس خاطره و ثبات موندن و هنوزم فروش دارن، نه به خاطر اینکه بهترینن، بلکه چون آشنان. حالا سوال اینه، شیک به خاطر کیفیت مونده یا خاطره؟ راستش ترکیب هر دو. کیفیتش اونقدری خوبه که تو ذهن آدم خراب نشه، ولی این خاطره است که باعث میشه تو قفسه مغز تو فقط اونو ببینه. برندهای مثل شیک به ما یاد دادن که همیشه نباید فریاد زد تا شنیده بشی. گاهی لازم سالها همون چیزی که هستی بمونی تا یه نسل کامل با هر بار دیدنت یاد خودش بیفته. و شاید رمز نهایی موفقیت شیک اینه: شیک تغییر نکرد چون ما میخواستیم یه تیکه از گذشتمون رو همونطور نگه داریم. اون با ما پیر شد، نه برای ما. و این یعنی قدرت واقعی برند، جایی که حس جای تبلیغ رو میگیره.
آدامسی که در ابتدا فقط یه تنقلات زودگذر به حساب می اومد، بعد از حدود 150 سال تبدیل به چیزی فراتر از یه خوراکی ساده شده. حالا آدامس نه تنها سرگرمی و یه تنقلات جویدنیه، بلکه مثل سیگار برای کنترل استرس و عصبانیت هم مصرف میشه. محصولی کاراکتردار که معرف بخشی از جامعه است و حتی براش آداب و رسوم خاصی در فرهنگ مصرفی هم شکل گرفته. محصولی که در بعضی تبلیغات یا توصیه های بهداشت دهان و دندان هم معرفی میشه و تراکنش اقتصادیش ده ها میلیارد برآورد میشه. محصولی که وجودش ضروری نیست اما جایگاهش در سوپرمارکت ها و بین مردم حذف نشدنیه. بیست و هشتمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در یکم اسفند 1404 منتشر میشه و حامی مالی اون صنایع غذایی انصاری، جمانه و شرکت کشت و صنعت روژینتاک بودن. تشکر میکنیم از علی مشایخ، فاطمه ستوده، حسین حسینی، رضا موحدی، مجید کاشانی، هومن حسنی و تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به سایت ما با آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسهای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیان منوچهرزاده بر عهده داشته و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. پژوهش این شماره بر عهده زینب جواهریان بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. تدوین این اپیزود رو فرزانه رضایی انجام داده. گویندگان متن شرار موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابیپور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.